ساعت 23 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه ملاقات از رادیو گفتگو توجه کنید.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم،
جونشو باید بریزی. عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بده.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
عشق سوزان است. بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر خاموش اگر تاریک، بسم الله نور گر چراغان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خدایی که عشق رو آفرید تا ما بهانه‌ای برای به سمت هم دویدن داشته باشیم، خدایی که گل رو آفرید تا در لحظه دیدار دست‌هامون خالی نباشه، و خدایی که سلام رو آفرید تا تمام دلمون رو در قالب یک کلمه خدمت شما نازنینان ارائه کنیم. پس سلام، شبتون بخیر. با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و بر سر آنیم که گر ز دست برآید یک گفتگوی صمیمی اما عمیق داشته باشیم با یکی از پژوهشگران، محققان، منتقدان و نویسندگان خوب کشورمون. با ما همراه باشید، انشاءالله که بتونیم بخشی از خواسته های شما رو برآورده کنیم. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامک ماست و 2786-10-35-22-65-22-85 شماره تلفن های ما. به ما پیامک بزنید، به ما زنگ بزنید و ما رو در تهیه و تدارک برنامه کمک بکنید، برای اینکه ما به نکته نظرهای شما، به حرفهای شما، به دیدگاه‌های شما برای بهتر شدن برنامه نیاز داریم. ضمن این که پیشنهاد ما اینه که نرم افزار ایران صدا رو اگر رو گوشیتون ندارید لطفاً روی گوشیتون نصب بکنید تا از این طریق به صورت زنده ما در خدمت شما باشیم، یا اگر میسور و میسر نبود که زنده در خدمت شما باشیم بتونید به صورت آرشیوی برنامه رو گوش کنید. ۱۶۲ شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که از این طریق هم میتونید به ما کمک کنید تا برنامه بهتری داشته باشیم. احیانا اگر انتقاداتی دارید بیان بفرمایید. ضمن این که تا ساعتی دیگر فایل صوتی برنامه، متن برنامه روی درگاه شبکه رادیو گفتگو هست، radiogoftogu.ir. تا لحظاتی دیگر با ما همراه باشید در شب نشینی امشب با عنوان ملاقات از رادیو گفتگو.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت، شاخه گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی.
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
همون گونه که عرض کردم، ما امشب بر سر آنیم که یه گفتگوی خوب و صمیمی اما عمیق داشته باشیم با یکی از نویسندگان، پژوهشگران و منتقدین خوب کشورمون در حوزه داستان، تئاتر، ادبیات کودکان، جناب آقای دکتر مهدی کاموس. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب بر شما و همه شنوندگان برنامه ملاقات. شب شما هم به شادی و خیر و نیکی.
شنیدم ما رو دوست داری آقای دکتر.
همینطوره، از چشمای شما مشخصه که به بنده لطف و محبت دارید
عزیزید.
و این لطف و محبت شما بی پاسخ نمیماند، بکشش نیست.
امسال این چندمین برنامه است که ما خدمت شما بودیم.
برنامه قبلی برنامه آموزش بود، برای آموزش پرورش توی در واقع اردوگاه شهید باهنر که توفیق داشتیم خدمتتون بودیم.
ما خدمت شما بودیم.
و همینطور جلسات دیگری که سعادت داشتیم که در واقع جمال با صفای شما رو ببینیم.
عزیزید. آقای دکتر، با خودت چندی خدا وکیلی؟
والا من بچه بودم فوتبالیست بودم، یعنی فوتبال بازی میکردم، خوبم بازی میکردم، بعدم شطرنج و اینها، ولی خب تقریبا بعدم رزمیکارم بودم. یه دوره
مارپله هم بازی کردی دیگه؟
مارپله و اینها هم بازی میکردیم، بله. دست چپم دوران راهنمایی توی باشگاه شهید انور تو تکواندو یه استاد داشتیم که از شخصیت بین‌المللی بود تو تکواندو، استاد حجت طرب‌انگیز، دیگه نمیدونه الان تو چه وضعیتی هستند و اینها.
انشالله که سالم و سلامت،
انشالله صحیح و سلامت باشن. دستم تو باشگاه شکست، ولی از ورزش و اینا چون فهمودین چندید و اینا، یکی از دوستان گفت شما از فوتبال کیا رو میشناسی؟ گفتم والا آقای سوخت سرایی و علیرضا دبیر و اینا. گفت معلومه تو نه کشتی نگاه میکنی نه فوتبال. والا حقیقتش من معمولا شوت یه ضرب میزنم، خیلی نمیدونم اهل گل خوردن و گل زدن نیستن.
اهل لایی کشیدن که هستی که، لایی زدن.
توی دولت‌آباد، شهرک دولت‌آباد و شبدالعظیم، ما خیلی اون موقع ها در واقع هم بیختیواری بازی میکردیم، هم گل کوچیک آجر میذاشتیم. بله.
بیختیواری چیه؟
حال بچه های سلام عرض ادب دارم به همه بچه های جنوب شهر تهران و ارادت دارم بهشون، همه میدونن که در واقع کنار تیر یا دیوار یه با فاصله مثلا نیم متری پیتلبی یا آجوری میذاشتیم، بعد دو طرف هکی از دور توپو میزد رد میشد.
آها.
تو فوتبال نبهش میگفتیم. بعضی دوستان که
آره دو تا میذاشتن که بعد میخورد به
دیوار میزدن رد میشد. بله. بعدم خب در واقع شوت یه ضرب و اینا بودیم، خیلی اهل عرشبت گل خوردن و گل تو. الان مهمانی هم همینطوره جناب آقای دکتر اکرامی‌فر، به رفقا میگم آقا نگاه نکنید ما چند بار میایم، شما چند بار میایید، شوت یه ضرب بزنید، همیشه شما بیایید.
شطرنج خوب بازی میکنی؟
من دبیرستان البرز درس خوندم و خوب
یکی از بهترین دبیرستان هاست.
بله بله، یادمه که مرحوم
چهارراه کالج.
بله چهارراه کالج، مرحوم خوشنویسان و مرحوم دسفولیان از مدیران خوب ما اونجا بودن. خب موقع مدرسه نمونه مردمی بود و آزمون گرفتن، ما رفتیم قبول شدیم. خاطرم هستش که دوستان فرهیخته و خوبی داشتم که با آنها شطرنج بازی میکردم تو مدرسه و خب معمولا مقام می آوردم و خیلی دوست داشتم.
سربازات شاه می شدن؟
بله، می رسوندیمشون به خط آخر و خیلی هم بازی بلیتس دوست داشتم، یعنی شطرنج سریع و تو زنگ تفریح رو 20 دقیقه که وقت بود با مثلا همزمان با 3-4 نفر بازی
میکنن. حرکت میکنن که مات میشه، پات میشه، چی میشه، سه.
بله
شطرنج سه حرکتی.
بله، یکی ماته، یکی پاته. مات وقتی که خب شما شاه
بود. مار پله قشنگه، نه آدم میره اون آخر یه دفعه میاد این پایین و نشون میده که هیچ جایگاهی آنچنان معتبر نیست. یعنی اگر بخوای به زندگی اجتماعی مارپله رو تشبیه بکنی، یه دفعه میبینی یه وزیر میاد فردا تو خونش میشینه، از اون بالای یه دفعه میخوری به سر مار، میای ته جدول.
ولی من خیلی از مارپله این نگرفتم آقای دکتر، معمولا روی دیوار
اصلا بلدی؟
با بله بچه بودیم بازی میکردیم در کنار بقیه بازی ها مارپلم، دوره موت شد و خیلی هم سریع رفت کنار، ولی روی دیوار خونمون یه در واقع دیواری که مشترک بود با همسایه بغل دستیمون یه خاری میروید، یه گلی میروید.
دارت نصب کردی؟
نه نه، یه خاری گلی رویده بود. بعد یه بار پدر ما دید گفتش که من از رویدن خار بر سر دیوار دانستم که ناکس نمیگردد به آن بالا
نشینی ها.
بله واقعا هم که میفرماییده. حالا کسی که اگر واقعا لطف خدا بهش رسیده باشه با بنده باشه و کس باشه، چه بالا باشه چه پایین باشه،
بنده خدا باشه یعنی چی آقای دکتر؟
والله من خودم خیلی کوچک میدونم در این زمینه صحبت کنم.
آقا مگه شما دکترای ارتباطات نداری؟
بله ولی خب دبتی نداره به این حوزه ها. بندگی مقامی است.
ببینید یه بار منو یه آقای پلیسی گرفت، بچه‌م مریض بود از مشهد می اومدم، خیلی سرعتم زیاد بود. پلیس وایستاد و گفت که ماشین رو باید بخوابونم. گفتم بچه‌م مریضه فلانم، گفت نه باید بخوابونم، سرعتت زیاده. منم راست میگم سرعتم زیاد بود. آخر بهش گفتم تو معلوم هست داری با کی اینجوری حرف میزنی؟ گفت با کی حرف میزنم؟ گفتم با یک آدم خاص. گفت مثلا تو رئیسی؟ گفتم برو بالاتر، تو رئیس جمهوری برو. آخرش گفت تو کی؟ گفتم من بنده خدایم. خب بعد اینجوری منو نگاه کرد و گفتم تو الان اگر منو نذاری عملا من میدونم خلاف کردم، جریمش هم بنویس میدم سرعت، ولی خب من بچه‌م مریض بودم بعدم میبردم، اما میخوای بنده خدا رو جریمه بکنی بکنم، بنده خدا رو اذیت نکن. بعد اون بنده خدا این بنده خدا رو نه جریمه کرد نه اذیت کرد، گفت زود بچه تو ببر بیمارستان. حالا میخوام این بنده خدا به مقام بالاییه نه؟
بله من فکر میکنم که خداوند فرموده که ما شما رو نیافریدیم الا لیعبدون، الا اینکه بنده من باشید و عبادت داشته بکنید من عبادت کنید. خب مقام بزرگیه، چون مهمش اینه که مثل جناب عالی اصل دادم بفهمه اینو که بنده خداست. یه جایی بالاخره باید سرش بذاره پایین. یکی رفقا میگه آقا این نماز، گفتم آقا بالاخره این بنده که از صبح تا شب فکر میکنه بنده است و سربالایی میره، یه جا باید در روز سرش بذاره پایین.
آقای دکتر من سوالی رو از دوستان میپرسم موقع مصاحبه، میگم دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی؟
خب بله دوست دوست ما در واقع دوست ماست همینطور.
پس دوست داری با دوست ما که دوست داره با دوست تو دوست بشه؟
من کلا دوست دارم با همه دوست بشم جناب آقای.
دوست داشتن یکی از دوستان میگفت که همه رو دوست داشته باش ولی نمیتونی با همه دوست باشی، با اونهایی هم که دوست میتونی نمیتونی دوست خاص باشی، با اونهایی هم که دوست خاصی نمیتونی همه رو به خونت را بدی. پس یه سلسله مراتبی داره، یه فضایی داره.
میشه دوست بودم و دوستی نمیشه کرد، یعنی خیلی وقتا میشه با افراد در صلح بود ولی رفت آمدی
میشه افراد رو دوست داشت ولی نمیشه با همه دوستی کرد.
بله همینطور. به حال اینکه افراد همه رو دوست داشتن صفت خداییه، اینکه مثلا بتونه همه رو دوست داشته باشه حتی اون آدمایی که بهش بدی کردن و اینها. ولی خب به هر حال یه جاهایی هم هست ما تبلا و تبرا داریم، یه جایی هم هستش که ما باید جهاد کنیم، یه جا بجنگیم، یه جا بایستیم، یه جا بایستی مبارزه کنیم، اونام هست. من حقیقتش به این مسئله معتقدم. خیلی یعنی حالا شما بهتر میدونید
خوش. آقای دکتر مکانیک سیالات خوبه یا مکانیک جامدات؟ شما آقای دکتر مهندس مکانیک هم هستن.
من خیلی مهندسی رو رها کردم، یعنی من 6 ترم مهندسی مکانیک طراحی جامدات بله خواندم و بعد نبود نمرم در واقع، ولی خب رها کردم رفتم دنبال تئاتر.
الان میگفتن آقای مهندس خوب نبود؟
عرض کنم خدمت شما که من یه
تصوری از مهندسی طراحی ماشینالات و ریختگری و اینها بود چی بود؟
نه خیر نه، اصلا مهندسی مکانیک خیلی با در واقع تعمیرات ماشین و مکانیکی و اینا مرتبط نیست. بله در حوزه طراحی جامدات و تسیالات و مکانیک خودرو که بعضا میکنه اینا با هم رشته‌های متفاوتی هن. اساس و اصول اصلا مهندسی در ساخت سازه ها حوزه مکانیک، ساخت دستگاه هایی که میسازند، مثلا تو حوزه سیالات توربین ها موتورهای بخار، این مثلا مربوط به حوزه سیالات ساخت، مثلا فرض کنید که انواع دستگاه هایی که در صنعت کاربرد داره کار مهندسی مکانیک هستش.
خب
من 6 تا مهندسی مکانیک رو ول کردم. بله
رفتی تئاتر؟
بله یه روز مثلا رها کردم.
نقش بازی کردن رو دوست داشتی؟
نه کارگردانی کردم، هیچ وقت بازیگری نکردم
اصلا.
نه نمایشنامه نویسی و کارگردانی.
آخه مگه میشه بازی نکرده کارگردان شو؟
دیگه کل زندگیمون احساس میکنم داریم بازی میکنیم بس دیگه. بله.
ولی تئاتر میگن هنر افراد طبقه مرفه جامعه است، طبقه بالای جامعه است، از لحاظ این که میگم بالا از لحاظ اقتصادی. میگن تو اروپا هم اینجوریه، تو ایران هم پژوهشی که در زمینه تئاتر همین پارسال شده بود اینو میگفت که تعداد کمی میرن تئاتر، ولی این تعداد کم به کرات میرن تئاتر. مثلا شاید 5000 نفر 10000 نفر باشن در تهران که تئاتر روی شاخ اینها میچرخه، این تئاتر درست میکنه اون میره، اون درست میکنه این میره. علت این که عموم مردم از تئاتر کم استقبال میکنن چیه؟
عرض کنم که جناب آقای دکتر کریم فر و شنوندگان و عزیز برنامه شاید حالا تعجب کنن، ولی در تا قبل از دهه 90 ما یه همچین وضعیتی داشتیم. یعنی من یادم سال 76 که من اولین تئاتر رو کار کردم توی فرهنگسرای بهمن، 5-6 تا سالن تو تهران فعال بود و خیلی کار میکرد. تئاتر شهر بود، تئاتر 3-4 سوش فعال بود و سالونی که بعد شد قشقایی مثلا وحدت و نهایتا خود
فرنگ. تئاتر دانشجویی دانش آموزی خیلی فعال بود.
نه از نظر سالنای عمومی شهر دارم عرض میکنم. بله 3-4-5 سالن که فرهنگسرای بهمن که آمد، هم دو تا سالن داشت، هم تالار مبارک هم تالار خود فرهنگسرای بهمن، خب خیلی به دو تا سالن به ظرفیت تئاتر افسوده شد. اما الان یعنی بعد از سال دهه 90 در راستای اقتصاد هنر سالن‌ها افزایش پیدا کردن. یعنی یه روز، یعنی شاید الان من از شما سوال کنم بد نباشه، شما فکر می‌کنید در شب در تهران چند تا تئاتر اجرا میره؟ معمولا افراد فکر می‌کنن 5 تا 6 تا 10 تا 20 تا، ولی الان در تهران شبی بالای 200 تئاتر داره اجرا میشه.
یعنی 200 سالن.
بله تعداد سالن ها زیاد شد، سالن های خصوصی مخصوصا قبل از کرونا که خیلی رونق داشت.
سالن های 50 نفره 40 نفره اینجوری هست،
همه گونه سالنی هست. میخوام بگم الان
نه منظور که تعداد که زیاد شده شاید به این معنا نشه گفت که تعداد تئاتر رو هم بیشتر شده، چون تعداد سالن ها من تا جایی که خبر دارم سالن های کوچولو کوچولو دارن فعالی میشکنن.
نسبت به سالهای قبل تعداد تئاترها هم بیشتر شده آقای دکتر.
بله.
و سرجم این مسئله یه مقدار الان متفاوت شده، مخصوصا با بحث تئاتر خیابانی و تئاترایی که هست یا تل تئاترایی که انجام داره میشه. واقعیت امن هستش که الان تئاتر اون حالت مجلسی و اینها نداره. البته ما تئاتر لاکچری داریم، تئاتر مجلسی و لاکچری هم داریم، اما تئاتر بدنه، حالا چه از تئاترای در واقع مشهور به تئاتر آزاد و چه تئاترای حوزه تفکر و تئاتر دانشجویی تا تئاتر حوزه نویسندگان، اینها الان به نسبت قبل مخاطبانش بیشتره. اما سرجم شما نگاه کنید هنر تو کشور ما، یعنی الان سینما هم شما سینما رو هم بخواید ببینید خیلی نیست، یعنی الان فیلم زیاد میبینن تو خونه هاشون ولی تو گوشی هاشون.
صنعت سینما روش کرده، صنعت سینماداری نه.
بله
خیلی خوب، شما فرمودین که تئاتر رو بیشتر شده نسبت به قبل، درسته؟
بله.
خب از سال 75 تا الان ما 20 میلیون نفر هم جمعیت ما اضافه شده.
بله خدا رو شکر.
شهرنشینی، حالا من اینه که میگم تقریبیه، شهرنشینی هم گسترش پیدا کرده، از روستانشینی کم شده، طبعا رشد فرهنگی هم اتفاق افتاده، طبعا جایگاه فرهنگ هم در نزد مردم بالا رفته. ببینید تئاتر اصولا یک هنر پرهزینه است، حتی بلیتش هم گرونه، حتی رفتن به سالن هم هزینه داره. ببینید در واقع شما بخواید الان از همین جایی که ما هستیم برید فرهنگسرای بهمن، هزینه رفت و برگشتش بخواید با یک به اصطلاح ماشین شخصی نباشه برید، بعد 150 تومن 110 تومن بدید برید، 120 تومن هم بدید بیاید تو بهترین شرایط. بعد عرضم به حضورتون که اگر با ماشین خودتون برید هزینه رفت و آمد و پارکینگ و ماشین تو بزنن و نمیدونم وقتی که گرفته میشه، یه ساعت دارید میرید یه ساعت دارید میرید، عملا نصف روزت گرفته میشه که برید مثلا یه ساعت تئاتر نگاه بکنید. این هزینه هست که گاهی وقتا طرفدار رو کم میکنه، مگه غیر از اینه؟
من به نظرم غیر از اینه آقای دکتر. شما چی هست؟ بفرمایید. ما بقیه چیزام همینه. شما میخوای بری مرکز شهر یه رستوران مثلا خواست غذا بخوری، یا میخوای پارک بری، یا میخوای بری بازی فوتبال رو بخوای بری ببینید، یا مثلا فرض کنید میخوای بری با رفقاتون کوه، میخوای بری با رفقا بیرون مثلا فرض کنید تو خیابون منوچهری خرید کنید یا قدم بزنید، همین اتفاقات هست. ما به شوخی میگیم ببینیم کی برای کجاش چقدر خرج میکنه. این مسئله است. یه کسی میبینی برای معاش خیلی دوست داره خرج بکنه، یه کسی دوست داره برای کفششه که دوست داره برای رفیقش که برای قناریش، یه کسی برای مثلا در واقع هر زن و بچه‌ش، هر کسی که... حالا منظورم نه زن و بچه‌ش، منظورم که برای اون که باید انجام بشه. عرضم این هستش که ما ببینیم دو تا نگاهه. یه نگاهی اینه که میگه آقا دولت ها وظیفه دارن اتوبوس بیان در خونه آدما رو بردارن ببرنشون تئاتر ببینن، ببرنشون سینما، مثلا کتابا رو تو سطح بالا تولید کنن، قیمت ارزون بیان در خونه پخش کنن. 70 سال مثلا کمونیست رو شوروی اینو تجربه کرد، حالا نه در سالهای حداقل اینجوری بوده. یه نگاه این هستش که نه مثلا اگر کار خوب باشه مخاطب خودش بایستی بیاد باباتش پول بده بشینه ببینه وقت بذاره و تفکر بکنه، اون لذتش اگر چشیده باشه میاد اونجا و حاضر برای اون در واقع لذت، برای اون رشد، برای اون فایده، برای اون رضایتی که در رو تولید میشه هم وقت بذاره هم پول بده هم بعدش هم حمایت بکنه، یعنی در واقع پای کار وایسته و بیسته و اینها. من فهم میکنم مسئله اساسی این هستش که به هر حال مسائل اقتصادی اجازه فرض کنید که فکر کردن اجازه رشد رو از خیلی وقتا و زمینه های رشد رو از بین میبره و از همه مهمتر اون نگاه فقره. یعنی من اگر رفقا میگو آقا فقر، من میگفتم همه جامون فقیر باشه اما فکرمون فقیر نباشه خیلی مهمه.
آقای دکتر ببینید گاهی وقتا واقعا مردم وقتی میرن تا دو ساعت میشنن یه ساعت میشنن چیزی دستگیرشون نمیشه. خب یا محتوای تئاتر ترجمه است از اون ور اومده که خیلی وقتا اینه، یا واقعا نمایشنامه خوب و به درد بخوری نیست. خب یعنی شما باور ندارید که گاهی وقتا تئاتر نرفتن از فقر اقتصادی نیست، از فقر محتواست؟
این شامل همه چیز میشه. یعنی شما بخواید ببینید تو سینما و تو شعر و توی داستان و توی بقیه مطبوعات و اینام هست. ولی
تو شعر هم همینه. تو شعر اختتامیه جشنواره شعر فجر بوده، خودشون میگن 3200 کتاب شعر بررسی کردیم، فقط در بخش پژوهش تونستن یه نفر برگزیده اعلام بکنن، در 4 بخش دیگه برگزیده نداشتن. خب حالا این که چرا نداشتن، یعنی ما آیا از 3200 کتابی که چاپ کردین در حوزه شعر، نه اصلا 2500 یه دونه کتاب نبوده که برنده جایزه بشه؟ خب اگر این اتفاق بیفته و ما بین فکر کنیم که ما 3000 مجوز کتاب دادیم هیچ کدومش برن در سطح برگزیده بودن نیست که باید فاجعه باشه. خب اگرم نه در سطح بوده پس باید فاجعه توی داوری اتفاق افتاده باشه، توی داستان هم همینه. خب نمیدونم این چه اتفاقی داره.
تو به من جسارتا دو تا نکته رو عرض کنم. ببینید یه وقتی هستش که ما به هر حال برای رسیدن به آثاری در سطح آثار فاخر و آثار طراز خب نیاز به تولید انبوه داریم. این یکیه. دو این که خب امکان فراهم شده که هر کسی بیاد بنویسه و چاپ بکنه. این خب آفات خودش هم داره. یکی همین هستش که ما استانداردهامون رفته بالا، سطح توقعمون، ذائقه ادبیمون، سطح به هر حال گرایش های فکریمون تغییر کرده، متنوع شده، قوی شده، رشد کرده، آمده بالا. یه نکته اینه. یه نکته این هستش که بله درست میفرمایید، به هر حال شاید در یه مواردی یک دوره های ما ضعف داشته باشیم، اما با من یه عرضم اینه آیا باید هر سال یه کسی بدرخشه؟ این ما توقع داریم حوزه ادب و هنر اینجوریه یا نه؟ به هر حال 100 سال میگذره، 10 سال میگذره، یه کسی میاد بالا.
سطح توقع یعنی چی؟ شما مسابقه کشتی برگزار میکنید، خب به هر حال تو وزن 86 کیلو یکی از همه برتره دیگه، درسته؟ میاد بالا، بعد بگید که نه چون تو مثل حسن یزدانی کشتی نمیتونی بگیری تو اول نیستی، ایشون اول شده تو همین تعدادی بوده، یا بگیم که نه تو باید مثل تختی خدا بیامرز کشتی میگرفتی، سطح توقع من متوجه نمیشم. اونان یک کسی که سالیان سال داوری این اوزار کردم، ما میگیم آقا این دوره 15 نفر اومدن کشتی میگیرن، هر کدوم از اینها همه رو زدیم برنده است. این نفر اوله. من که نمیتونم بگم استاندارد ذهنی من یه چیز دیگه است.
حالا استاد این میاس که محل فارغه، چون توی بحث داوری آثار چرا دیگه تو داوری آثار که در واقع
شما آثار رو
داوران آثار رو برگزیده میکنند،
شما آثار رو بررسی میکنید، یعنی هر چی که هست آن چیزی که در ذهن شماست که بررسی نمیکنید.
خب بله، نکته این هستش که به هر حال چه بسا خیلی از آثاری که ما تو جشنواره ها رد میکنیم میاد مردم میخرن میخونن، چاپای متعدد میشه، اون میگه آقا من برنده. یه وقت اینه که تو این جشنواره برنده نمیشه، در جشنواره دیگری برنده میشه. اما من یه جا با شما هم قولم، اینی که مثلا آثاره نه اینجا، آره اینجا یه جا اما کجاش مهمه؟
آقای محمود زاده ما رفیقیم، یه جا با ما هم قولم. حالا رفیق رفاقت رو میبینی؟
کیفیت مهمه آقای دکتر.
بازم شما هست آقای محمود زاده اصلا با ما هم قول نیست.
خدا حفظشون. اونم اینجا که من با شما موافق هستم، یعنی در واقع در حوزه های مختلف ادبیات و هنر ما به علت شاید ارتباط عدم ارتباط تنگ و تنگ پدید آورندگان با مردم و فرهنگشون، ما یک اثری که همه روش در واقع متفق القول باشیم، یعنی هر کس ببینه بدرخشه، در هر فکری در هر سلیقه‌ای وقتی ببینیم میگیم آقا عجب اثری، واقعا مثل برخی از ترانه ها، مثل برخی از رمان ها، مثل برخی از فیلم ها ساخته میشه که لاغه یه اکثریتی رو با خودش هم رأی میکنه. خب نداریم. اما یه نکته رو آقای دکتر عرض کنم، زیادم حالا صحبت نکنم، در ستایش تئاتر این که واقعیت امر من پیشنهادم به شنوندگان اینه، حتی اگه یک بار حتی دیدن یک تئاتر ضعیف
به بینندگان
و
بینندگان تئاتر ها شنوندگان
برنامه بله چون برنامه پیشنهادم این هستش که حتی اگه یه بارم شده یک تئاتر یک نمایشی که شاید هم خیلی قوی نباشه یا مثلا فرض کنم فرهنگ هم سازگار نباشه رو تجربه بکنن، همین که ما در یک جای بنشینیم و خودمون رو آرام کنیم و مجاب کنیم که دیگری را ببینیم،
ما رو وسوسه میکنید
دیگری را ببینیم و عرض کنیم که دعوت او را به خودمون بپذیریم، چون تئاتر یعنی اینجا رو تماشا کن، بیا حرف منو بشنو، قصه منو بشنو و ببین، حتی اگر من قصه ما بد تعریف بکنم، حتی اگر قصه من برای شما خوب نیست، این یک ساعتی، این دو ساعتی که شما تو این سالن نشستید و شما در تاریکی هستید به عنوان تماشاگر و دارید صحنه را تماشا میکنید، این تجربه و بعد حالا یا با یک حس تزکیه، با یک حس آرامش، یا با یک حس اصلا فرض کنید که ناراحتی میایین بیرون از این سالن، این تجربه به نظر من یک تجربه تکرار
نمایش شده. نمایشنامه هم نوشتید آقای دکتر؟
بله، من نمایشنامه هم برای نوجوانان هم برای بزرگسالان، بله نمایشنامه نوشتم.
نویسندگی رو بیشتر دوست دارید، پژوهشگری رو یا کارگردانی رو؟
یه چیز عجیبی به شما عرض کنم جناب آقای دکتر، این علاقه در دوره‌های متفاوت برای من تفاوت کرده. بله بله، من وقتی که مهندسی مکانیک می‌خوندم در دانشگاه، یک روز پشت در یک در واقع کارمند دانشگاه که می‌خواستیم اون موقع مثلا الان نبود که بچه‌ها میرن توی سایت راحت انتخاب واحد میکنه، انتخاب واحد یه کار بسیار دشواری بود چون باید شما از دانشکده
مسئول آموزش رو ببینید،
بله.
برو فردا بیا،
بعد تا میرسیدی از این دانشکده به اون دانشکده میرسیدی میدیدی واحد پر شده چون باید دستی مینوشتی باره برمیگشتی امضا میگرفتی، خیلی کار دشواری بود، دانشکده هایم که راه دور بود. ما پشت در یه کارمندی من یه 3-4 ساعت وایسادم، اون بالاخره وقت نشد، بعد رفت وضو گرفت، نماز خوند، نهار خوند، بعد استراحت کرد، بعد اومد کار انجام داد اینا، من همونجا برگر پاره کردم و گفتم که این مملکت مهندس نیاز نیست، برم دنبال کار فرهنگ. همون موقع من توی دو تا شرکت کار میکردم، شرکت در واقع فنی نقشه کشی صنعتی با برادر بزرگترم که ایشون تخصصش نقشه کشی صنعتی هست در حوزه همین مهندسی مکانیک، با ایشون هم کار میکردم. اونجا هم دیدم که مهندسی هم تو کشور من تو ذهنم مثلا خلق و آفرینش و ساخت و تولید و اینها بود، دیدم نه بیشتر ما در حوزه در واقع افزایش بهره‌وری و عملا نوع کپی کاری هستیم و اینها، ذوقم خورده بود، ول کردم آمدم بیرون. که بعد همون سال یه مصاحبه تو روزنامه جوان شد، تیترش هم همین بود، ما به مملکت به مهندس نیاز ندارد. خیلی تیتره الان که نگاه میکنم این روزنامه رو برام عجیب بود.